7942 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. بر اساس آخرین تحلیل‌ها، تا کنون حدود 116 میلیون نفر در دنیا مبتلا به کرونا شدند و حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خب، آمار مربوط به وضعیت شیوع بیماری کرونا رو در کشورمون شنیدیم و میخواییم از بخش دانشگاه چه خبر رو تقدیمتون بکنیم. در این برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر ماندانا قنواتی، ریاست محترم بیمارستان راضی اهواز. خانم دکتر قنواتی، خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران رادیو سلامت.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. خانم دکتر قنواتی، چندیست که در واقع آمارهایی رو میشنویم از این که وضعیت برخی از شهرهای استان خوزستان وضعیت قرمز داره و خب همکاران عزیز ما از جمله شما و همکارانتون دارین تلاش میکنید که این وضعیت رو کنترل و تدبیر بکنید. خواهش میکنم در این خصوص بفرمایید که الان وضعیت به چه صورتی هست و بیشتر چه گروه های سنی در معرض خطر قرار دارن. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. ما از بهمن ماه تقریبا میشه گفت که از اوایل بهمن ماه این پیک جدید کووید 19 شروع شد.
بله.
که تا کنون هم رو آمار ما افزایشی که داشته کاهش پیدا نکرده. متاسفانه این پیک جدید کرونا تمام رده های سنی رو درگیر کرده. بیمارستان ما سانتر بزرگسالان هست، ولی من دیشب یک نوجوان 14 ساله و 16 ساله داشتم که مجبور شدم که اینها رو تو بیمارستان خودمون بستری کنیم. بیمارستان اطفالمون هم میدونم سانتر کووید هم اونا از نوزاد تا حالا بچه هایی هم بزرگتر هم دارن ارائه خدمت میدن و بستری دارن. یعنی این پیک جدید کرونا که با جهش انگلیسی هست اصلا بزرگ و کوچیک نمیشه، تمام رده های سنی رو درگیر میکنه متاسفانه.
بله. خانم دکتر قنواتی، میزان سرایت این ویروس بیشتر از ویروس های رده های قبلی هست؟
بله، قطعاً. ببینید، ما توی پیک های قبلی که بودیم، من از اسفند 98
بله.
بیمار کووید درمان میکردم تا کنون. تو پیکای قبلی ما تعداد درگیری افراد خانواده 20-30% بود. یعنی اگه یک نفر درگیر میشد، حالا نفر دوم اونم با فاصله زمانی زیادی درگیر میشد. ولی الان تو این پیک جدید وقتی یک نفر از اعضای خانواده درگیر بشه، کلی اعضای خانواده درگیر میشوند. کلی اعضای خانواده درگیر میشن و متاسفانه ما الان بستریایی که داریم بستریای خانوادگی هستن. یعنی کلی اعضای خانواده مراجعه میکنند، حالا 50-60%شون احتیاج به بستری دارن و 40% میزان کمتریشون هستن که حالا شاید با درمان سوار پایی بتونیم که جوابگو باشن و درمان بشن. یعنی سرایت 100% داره به کلیه اعضای خانواده
و این کارو خیلی سخت میکنه به خاطر اینکه
بله،
وقتی که
بله، مراجعات رو فوق‌العاده افزایش شده، فوق‌العاده بله. یعنی بار مراجعات ما توی بله. این پیک نسبت به پیک اول، خب پیک اول ما توی اردیبهشت خرداد ماه یادم هست موقع اورژانس خیلی شلوغ بود، بیمارستان خیلی شلوغ بود، ولی شلوغی که الان داریم میبینیم خیلی فراتر از اون شلوغی هست.
و خب به این خانوادگی درگیر شدن و تعداد زیاد در واقع علاوه بر این که بار مراجعه رو بیشتر میکنه، در مورد مراقبتی که باید بشه، چون به هر حال خانواده ها اگر یه فردی مریض بشه دیگر افراد خانواده کمک میکنن، علاوه غذا پختن، علاوه مراقبت و علاوه استفاده از دارو و همه اینها میان کمک میکنن به اون فردی که بیمار هست. اما وقتی که پدر خانواده درگیر مادر خانواده فرزند، این در واقع اون مراقبتی که خود خانواده هم انجام میدن از همدیگه و در مسیر درمان کمک میکنن بسیار خدشه‌دار میکنه.
بله متاسفانه ما ببینید چجوریه، اینها در دوره کمون همدیگر رو مطلع میکنن. یعنی زمانی که فرد از اطلاعی خودش آگاهی نداره، سایر اعضای خانواده که باهاش ارتباط دارن درگیر میشن. اگه توی خوابگاه زندگی کنه یا توی خانه با همه افرادی که اشتراک دارن، در دوره کمون مبتلا میشن. ما قبلا در دوره کمون اطلاع خیلی کم بوده که سرایت پیدا کنه، وقتی که نبرون پیدا میکرد درگیر بود اون فرد، علائم ریوی نشون میداد، تازه سایر اعضای خانواده درگیر میشن با درصد کمتر. الان در دوره کمون درگیر میشن. چرا؟ چون کلی افرادی که مراجعه میکنن از اعضای خانواده در یک رده درگیری هستن با اختلاف دو سه روز. میگفت اول اون برادرم درگیر شد، بعد پدرم، بعد من، بعد از من یه روز، بعد مادرم، یا همزمان علائمشون شروع شده. متاسفانه این درگیری زمانی صورت میگیره که افراد آگاه نیستن به درگیری خودشون، و اون زمانی که آگاه نیستن هیچ کس ماسک نمیزنه از اعضای خانواده.
بله.
و هیچ کس از اعضای خانواده ماسک نمیزنه و چون اطلاع ندارن، و به طب زمانی اطلاع پیدا میکنن که به سایر اعضای خانواده سرایت پیدا کرده.
بسیار، یعنی زمانی که علامت دار نیستن ولی بله. ناقل هستن، این رو با توجه به سایت بالا به افراد دیگه خانواده، همکارشون و مسئول این چنین یعنی انتقال میدن. خانم دکتر قنواتی، من با دو سال صحبتام رو میخوام پایان بدم. یکی این که چه توصیه‌ای برای هموطنان عزیز مدوستان خوزستان به طور خاص دارید، و چه توصیه‌ای برای سایر هموطنان عزیز در سایر شهرها که به هر حال این تجربه رو ندارن و چگونه میتونن پیشگیری بکنن، هم در استان خوزستان به صورت جدا و خاص بفرمایید و هم توصیه‌ای که برای سایر هموطنانمون دارید.
خواهش میکنم. در خصوص استان خوزستان، چیزی که من از همشهریای خودم، هموطنی خودم میخوام اینه که واقعا رعایت کنن و تو اجتماعات شرکت نکنن. ما هر روز مراسم عزاداری و عرضی به صورت تجمعات، با آنکه این همه اطلاع رسانی در سطح دانشگاه، در سطح روابط عمومی، بهداشت، همه جا صورت گرفته، ولی باز هم به صورت قومی این مراسم و مجالس برگزار میشه، با آنکه فرمانداری ها ورود کردن، ولی مردم باز شرکت میکنند و این آگاه به این نیستن که حالا خواسته یا ناخواسته که این بیماری رو با شدت بیشتری و با سرایت بیشتری رو دارن در سطح استان انتشار میدن. من همینجا از هموطنان خودم میخوام که حداقل پروتکل ها دو چیز ساده است. یکی زدن ماسک، یکی دوری از اجتماع. دو تا پروتکل ساده رو اگه رعایت کنن واقعا این زنجیره شکسته میشه. به راحتی، همونجوری که به راحتی سرایت ایجاد شده، با این وسعت به راحتی هم زنجیره انتقال شکسته خواهد شد. اگه ما خودمون هر تک ما انسان ها رعایت کنیم و این پروتکل ها رو رعایت داشته باشیم، هم ماسک بزنیم هم از اجتماع دوری کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و فکر میکنم یکی از موضوعاتی که خانم دکتر قنواتی هم حتما روش تاکید داره اینه که به هر حال ما تعطیلات عید نوروز رو پیش رو داریم، و خب به هر حال همیشه ما هم همچون سایر شنونده ها خاطرات بسیار شیرینی از اهواز، آبادان، خرمشهر و سایر شهرهای استان خوزستان داریم. فکر میکنم یکی از درخواست های کادر درمان،
بله،
درخواست های هموطن عزیزمون در این شهرها اینه که
به هیچ وجه استان خوزستان سفر نکنند، چون منجر به یه خاطره تلخ برای اونها خواهد شد. چون هنوز زنجیره انتقال شکسته نشده، همینجوری انتقال داره صورت میگیره و بیمارستان های ما مملو از بیمار هستن. حالا شما خودتون میگم گزارشات زیادی از بیمارستان های فصل خودستان، بیمارستان هایی که درگیر شدن، فعال شدن برای کرونا، برای دارن خدمات رسانه رو دارن انجام دن، اطلاع کافی مردم دارن. و اگه بتونم که مسافرت رو کامل قطع کنم که چه بهتر، ولی در هر صورت به خودستان سفر نکنند.
خیلی متشکرم. به حال انشالله که این سفرهایی که حالا به شهرهایی که مسافرپذیر هستن، مثل اصفهان، مثل یزد، مثل تبریز، مثل مشهد، مثل اهواز و خیلی شهرهای دیگه‌ای داریم، کاشان اگه بخوام نام ببرم خیلی از شهرها هست، این سفرهایی که حالا در عید نوروز مطابق سالیان سال داشتیم رو با توجه به توصیه‌ای که حالا همکاران پزشکو میگن، سکه خانم دکتر قنواتی ریاست محترم بیمارستان رازی اهواز دارن، از آنچه که تجربه میشه اونجا دارن میگن، اینها رو بذاریم برای سالهای دیگه که هم یه بار ویروسی رو انتقال ندیم به این گونه شهرها، و همین که وضعیت شهرهایی که حالا وضعیت قرمز دارن، در واقع ویروس اونجا وجود داره و داره تکثیر میشه و به این افراد هست، و این ویروس ها رو نریم با خودمون بیاریم، هم خودمون مریض بشیم، هم درگیر بشیم، هم بیاریم سایر شهرهایی که داریم زندگی میکنیم و اونها رو هم با مشکلات جدی مواجه کنیم. خانم دکتر قنواتی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش با ما و خدمت شما و همه همکاران عزیزتون مدافعین سلامت. از اینجا خسته نباشید میگم. امیدوارم که در روزهای آتی در مدیریت این بیماری با همکاری هموطنان عزیزمون در استان خوزستان خبرهای خوب و بهتری از شما بشنویم. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. انشالله. من هم تشکر میکنم از شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خیلی متشکرم از اینکه پاسخگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز داریم در مورد نقش لیزر و کاربرد اون در چشم پزشکی صحبت میکنیم و میزبان جناب دکتر احد صداقت هستیم، متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه و لیزر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر صداقت، ببخشید پیش از کرونا که داشتیم ارتباط تلفنی داشتیم و شنوندگان عزیزمون از طریق راه‌های ارتباطی ما تماس گرفته بودن، دو پیام تلفنی باقی موند. خاله عزیزمون پرسید، اگه موفق باشید پاسخ بدیم. خاله عزیزمون پرسیده بودن که عمل لیزر برای هر دو چشم برای آب مروارید انجام دادن. خواهشم از در مورد این کاربرد لیزر هم توضیح بفرمایید. اما نوشته بودن که دیدم تار هست، آیا بیرون از خونه که میرم باید عینک آفتابی استفاده کنم؟ چه مراقبت‌هایی باید انجام بدم؟
بله، همینجوری که سوال شده بود، دوتا چشمشون رو عمل آب مروارید انجام داده بودن. ظاهرا از عمل یک چشمشون بی‌نهایت راضی بودن، چشم دیگه هم میگفتن که دید خوبی داره، ولی یک حالت موج مانند جلوی چشمشون میاد و
اون شنونده دیگر بودن داده. که پرسید و خواهر عزیز دیگر بودن، چهار سال بود که عمل آب مروارید انجام داده بودن و میگفتن یه چیزی مثل نخ میاد جلوی چشمشون.
بله، این مسئله که مثل نخ میاد جلوی چشمی که ما در اصطلاح بهش مگس پرامون یا همون فلوتر میگیم، اون ژلی که داخل چشم وجود داره، مایه زجاجیه‌ای که داخل چشم وجود داره، با بالا رفتن سن معمولا این حالت آبکی پیدا میکنه و بعضی موقع از روی خود شبکیه جدا میشه. این حالت اون سلول هایی رو که با خودش میاره و اون سلول های خود زجاجیه که آبکی شدن، بعضی موقع این به صورت تارهای جلوی چشم دیده میشه، حالت مگس پران هست. در اکثر موارد اینها ضرری ندارن، در سنین بالا برای همه اتفاق میفته، یعنی از حدود سن 40-50 سالگی شروع میشه و تا یه فرد 90 ساله رو اگه ما در نظر بگیریم تقریبا این اتفاق برای همه افتاده. بعضی حساس ترن نسبت به این موضوع، بعضی نه. موقعی که این حالت به وجود میاد، اگر همراه با فلاشینگ، جرق زدن باشه، حتما باید بررسی بشه اطراف شبکیه که سوراخی به وجود نیامده باشه، چون این کششی که اون بافت آبکی جلی که آبکی شده روی شبکیه ایجاد میکنه، میتونه با خودش بافت اصلی شبکیه رو بکنه و ایجاد سوراخ بکنه. در مراحل اولیه با یه لیزر، اینجا نقش لیزر در چشم پزشکی رو میتونیم که نقش فوق العاده اساسی هست، با یه لیزر سرپایی با صرف وقت 4-5 دقیقه میشه جلوی یک مصیبت که جدا شده یه شبکیه هست و عملهای بسیار سخت شبکیه رو به دنبال داره جلوگیری بکنیم با این لیزر. پس مریضی که با جرقه زدن صبح از خواب بیدار میشه میبینه جرقه میزنه، یا شب میبینه که توی چشمش جرقه میزنه، حتما باید مراجعه بکنه و دور تا دور شبکیه اون رو یکی از همکاران فوق تخصص شبکیه بررسی بکنه یا چشم پزشک بررسی بکنه، اگر سوراخی وجود داشت لیزر بشه. این بسیار مهم هست. در مواردی که اون حالت نخ وجود داره، معمولا بعد از یک مدت تهنشین میشه، جلو دید نیست و فرد عادت میکنه باش. توصیه‌ای برای عمل شبکیه در این موارد نمیشه، هر چند لیزرهایی وجود داره که میتونه اینها رو از بین ببره، ولی واقعیتش اینه که خیلی خودمون توصیه نمیکنیم چون ضرری نمیزنه. در مورد اون شنونده دیگه که فرموده بودن که دوتا چشم عمل کردن و نور آفتاب اذیت میکنه، به هر حال هیچ چیز چشم طبیعی خود آدم نمیشه، عینک همیشه ما توصیه میکنیم بهترین چیزی هست که میتونیم استفاده کنیم. چشمی که لیزیک شده، چشمی که آب مروارید عمل شده، به هر حال اون حالت خشکی در این چشم ها بیشتر هست، سوزش در این چشم ها بیشتر اتفاق میفته و معمولا توصیه میکنیم که اینها از قطره‌های اشک مصنوعی استفاده بکنن. لبه های پلکشون اگر که اون علائمی از التهاب وجود داره رو از بین ببرن، حالا یا با شامپو بچه یا با پمادهایی که توصیه میشه. و معمولا اینها یه چیز گذرایی هست و از بین میره در اون مدتی که اذیتشون میکنه. حتما میتونن از عینکهای آفتابی استفاده کنن، ولی به چشم پزشکشون مراجعه بکنن، چون بعضی موقع ها التهاب های داخل چشمی هم میتونه این حالت رو به وجود بیاره که مطمئن بشن اون التهاب باعث ایجاد فوتوفوبیا یا همون حساسیت به نور در اینها نشده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. تو انتخاب در واقع عینک آفتابی هم باید دقت بشه، بعضی از این عینک آفتابی استاندارد نیستن و خود اونها میتونن با تمرکز نوری که میدن موجب آسیب چشم بشن. حتما در این زمینه ها میتونیم با چشم پزشکمون مشورت بکنیم و در انتخاب عینک مناسب حتما به ما کمک خواهند کرد. آقای دکتر صداقت، یک بحث بسیار مهم در استفاده از لیزر رو یک از شنوندگان اون پیامک دادن که میخواستم در این بخش بپرسم، اجازه بدیم با پیامک ایشون آغاز کنم. 0912115 در مورد عمل لیزر شبکیه برای دیابتی ها پرسیدن و خواهش میکنم این بخش رو هم از استفاده از لیزر پاسخ بفرمید.
بله، واقعا شاید قدیمی ترین استفاده لیزر در چشم پزشکی و مهمترین استفادهش که جنبه کاملا درمانی داره و باعث شده که باعث خیلی افراد که قبلا نابینا می شدن به خاطر دیابت الان نجات پیدا کنن، همین استفاده از لیزر در شبکیه هست. بیمارانی که مبتلا به دیابت هستن خب مراحل مختلفی داره، از دیابتیک رتینوپاتی غیر پروریفریتیو شروع میشه که خونریزی‌های مختصری رو ما میبینیم و به تدریج اضافه میشه. دو عاملی که باعث خونریزی‌های شبکیه در افراد دیابتی میشه، یکی زمان ابتلا به دیابتشون هست که هر چقدر فاصله زمانی بیشتر میشه، یه نفر 10 سال مبتلا هست، یه نفر 15 سال، یه نفر 20 سال، هر چقدر این زمان بیشتر باشه خب شانس این که دیابتیک رتینوپاتی اتفاق بیفته بیشتر هست. این یکی که اینو ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، هر حال یه نفر مبتلا به دیابت هست و این زمان میگذره. عامل دیگه کنترل قند هست، هر چقدر قندها در واقع تنظیم نشن، قند خون بالا وجود داشته باشه، شانس مبتلا شدن به دیابتیک رتینوپاتی بیشتر هست. پس کاری که ما میتونیم برای بیماران انجام بدیم و کاری که خود بیمار میتونه به خودش کمک بکنه اینه که قند خونشون رو به شدت کنترل بکنن که دیرتر مبتلا بشن. در زمانی که اون رگهای اضافی در شبکیه به وجود میاد یا ادم شبکیه به وجود میاد، اینا ما کاری که میکنیم از خاصیت گرمایی لیزر استفاده میکنیم. در واقع یکی از کاربردهای لیزر همین کاربرد حرارتی اون هست و با فوتوکواگولیشنی که انجام میشه قسمت‌هایی از شبکیه‌ای که آسیب دیده، رگ اضافی داره رو ما از بین میبریم به قیمت اینکه جاهایی که مهمتر هستند و بینایی بیشتری رو به ما میدن حفظ بکنیم. این تنها راههایی هست که وجود داره و حتما باید برای بیماران انجام بشه. بعضی از بیماران سرباز میزنن از لیزر به خاطر ترسی که دارن، به خاطر دردی که هنگام لیزر تراپی برای اینها به وجود میاد، ولی باید بگم خدمتتون که واقعا این لیزرها درمانی کمک کننده و نجات بخش این بیماران هست.
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم از آقای دکتر صداقت بابت توضیحاتشون و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. 2265-2103 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکی ما 30102.
به نظرتون برای رسیدگی بهتر به بیماران اورژانس چه کارهایی باید انجام بشه؟
به هر بیماری یه بهیاری اختصاص بدن یا یک پرستار یا یه دانشجویی که از دانشگاه تازه فارغ التحصیل شده بذارن برای بیمارهای اورژانسی داخل بیمارستان ها که از اون طرف هم اشتغال زایی بشه واسه جوون ها، هم به بیماره بیمارستان رسیدگی بشه، هر دو طرف سود میشه دیگه.
وقتی به بیمارستان مراجعه میکنه این که خیلی سریع رسیدگی بشه و اون مشکلش رفع بشه و اول بسم الله نپرسن که بیمه چیه، پول داری یا نه، برو صندوق اول اینو پرداخت کن، دغدغه هایی که تو اون حجم استرس و نگرانی اون اتفاق هست کنارش هم این قضایی قرار میگیره خیلی اذیت کننده است. بهتره که اول از هر چیز به بیمار رسیدگی بشه تا آرامشش برقرار بشه، بعد قضایی دیگه بررسی بشه.
وسایل پزشکی باید بروز باشه، همه بیمارستان ها هم آماده به خدمت برای بیماران.
حضور سریع و به موقع جهت حمل بیمار به محل درمان در کمترین زمان و رسیدگی مطلوب بالینی تا رسیدن به محل درمان.
پزشکان متوهر و متخصص در بخش اورژانس قرار داده بشن و سرعت عمل رسیدگی هم بالا بره.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. در برنامه امروز داریم در مورد لیزر در چشم پزشکی و نقش و کاربردهایی که در صحبت می‌کنیم. در این برنامه میزبان جناب دکتر احد صداقت هستیم، چشم پزشک و فوق تخصص شبکیه و لیزر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر صداقت، در ابتدای برنامه باوری رو طرح کردید با این عنوان که برخی از افراد میگن که وقتی که کارمون به لیزر بکشه در چشم پزشکی دقیقا انتهای خط هستیم و دیگه باید انتظار داشته باشیم که به سمت نابینایی بریم. آیا این باور درستی هست یا نه؟ خواهش میکنم خودتون پاسخ بفرمایید.
خب قطعا که این باور درستی نیست. لیزر بسیار بسیار کمک کننده هست در اعمال چشمی، اعمال مختلف چشم. یکی از شنوندگانم سوال داشتن در مورد جلوگیری از آب سیاه که اون روزنه ای که ما بین اتاق قدامی بله همینجا مطرح شد، روزنه ای که بین اتاق قدامی و خلفی ایجاد میشه در روی عنویه چشم واقعا میتونه جلوگیری کنه از آب سیاه. لیزر هست، اسمش لیزر هست، ولی با برش کوچیکی که ایجاد میشه کاملا جلوگیری میکنه از ایجاد آب سیاه در این بیماران. در مورد بیماران دیابتی واقعا کمک کننده هست، جلوگیری میکنه از خونریزی های شدید، جلوگیری میکنه از عمل های شدید، جلوگیری میکنه از ایجاد بافت های نابجایی که باعث کاهش دید میشن در آینده و این بسیار کمک کننده است. و یک مورد دیگه که باید اشاره بکنم در نوزادان نارس هست که میتونیم واقعا بگیم که مهمترین کار لیزر در چشم پزشکی هست که اگر این نوزادان دیر تشخیص داده بشن نابینای مطلق میشن و خیلی وقتا هیچ درمان دیگه هیچ جای دنیا نمیشه برای اینها انجام داد، ولی با یک لیزر اینها به زندگی برمیگردن، دید عادی پیدا میکنن، زندگی عادی و روال عادیشون رو پیدا میکنن و نباید ترسی از این لیزرها وجود داشته باشه، ترسی از مراجعه به چشم پزشکان وجود داشته باشه. توصیه هایی که همکاران چشم پزشک میکنن مخصوصا در بیماران دیابتی، گلوکومی، آب سیاه و نوزادان نارس حتما باید بهش عمل بشه و که انشاءالله جامعه‌ای با دید کامل داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. آقای دکتر یه پیامک رو هم اگر ممکنه پاسخ بفرمایید. آقای کسانی که بیماری MS دارن و میدان دیدشون در واقع کمتر میشه، اینها آیا میتونن لیزر استفاده کنن یا هنوز؟
در مورد MS واقعیت اینه که عصب بینایی درگیر میشه و اون عصب بینایی کاری به خود ساختمان چشم نداره و به خاطر اون تغییراتی که در عصب به وجود میاد متاسفانه در هر حمله‌ای که ایجاد میشه باعث میشه که بعضی وقتها اون اگر عصب بینایی درگیر شده باشه میدان بینایی تغییراتی بکنه. در این مورد باید از داروهای خود MS استفاده بکنن و کورتون تراپی و اینها میتونه بهشون کمک کنه، ولی لیزر هنوز جایگاهی در این زمینه نداره.
آقای دکتر فرصت داریم یه سوالی که خیلی مطرح شده اینه که در اصلاح عیوب انکساری اگر دو چشم شماره های متفاوتی در نمره هاشون متفاوت، ضعف بینایی متفاوت هست، آیا توصیه‌ای هست که کدوم رو اول انجام بدن؟ آیا اصلا توصیه میشه لیزر بشه یا خیر؟
خب به هر حال اینجا اون در واقع مشکلات خود چشم باید بررسی بشه، ضخامت قرنیه دو طرف با هم مطابقت داده بشه. خیلی وقتها میشه انجام داد، یعنی شماره های مختلف، یعنی اکثر مواردی که عمله های برداشتن عیوب انکساری انجام میشه، برداشتن عینک انجام میشه، شماره های دو تا چشم با هم فرق میکنه. یه چشم آستیگمات داره، یه چشم نزدیک بینی داره، یه چشم دوربینی داره، یه چشم آستیگمات داره، یا و این مسائلی هست که خیلی وقتا به راحتی میشه انجام داد، ولی قبل از اون باید تصویر برداری های لازم انجام بشه و با استفاده از نظر چشم پزشکشون اقدام بکنند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر تقریبا انتهای برنامه هستیم، اگر نکته پایانی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
با تشکر از برنامه خوب پاسخگو و رادیو سلامت و امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشیم و به دور از کرونا و همون به نظر من اون پروتکل هایی که در مورد کرونا گفته شد بسیار بسیار مهم هستن و انشاءالله بتونیم سالی به دور از کرونا رو داشته باشیم و در سایه اون مشکلات چشمی افراد رو بتونیم حل بکنیم رو و سال خوب.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر صداقت بابت حضورتون در این برنامه. بسیار سپاسگزارم از پاسخگویی به سوالات شنوندگان عزیزمون. امروز ما در این برنامه در خصوص نقش و جایگاه لیزر در چشم پزشکی صحبت کردیم. آقای دکتر صداقت اشاره کردن به این که روش نوینی هست از 1960 با ظهور لیزر در بخشایی که حالا پزشکی نبودن آغاز شد و کم کم جایگاهش رو در پزشکی در رشته های مختلف و به خصوص چشم پزشکی آغاز کرد. در اصلاح عیوب انکساری در مشکلاتی که مربوط به آب مروارید هست، مربوط به آب سیاه یا گلوکوم هست، در نقش و جایگاه لیزر در مشکلاتی که مربوط به شبکیه چشم هست، در بیماری دیابت که بسیار بسیار اهمیت داره و خیلی موضوعات مختلفی که حالا اشاره کردن به این که در نوزادان نارس اگر دچار مشکلاتی باشن میتونه لیزر نقش بسیار اساسی داشته باشه و پیشگیری بکنه از نابینایی و تاکید بسیار بسیار ظریفی که داشتن در این برنامه این بود که حتما برای غربالگری هامون مراجعه بکنیم. اگر فرزند مون به دنیا میاد حتما برای غربالگری چشم ببریمش در سنین مختلف. اگر نوزاد نارس هست دست و عمل خودش رو داره، اگر به موقع به دنیا اومدن در زمان خودش حتما باید معاینه بشه، اگر معاینه نشده هنوز 3-4-5 سال و تا 8 سالگی هستن حتما برای چشم پزشک ببرید که نکنه مشکلات مربوط به چشم داشته باشه. مشکلاتی مثل تنبلی چشم اونها رو میشه خیلی راحت درمان کرد و در واقع پیشگیری کنیم از نابینایی و ضعفی که حالا ممکنه سالیان سال فرد رو درگیر بکنه. و در مورد افراد دیابتی کنترل قند خونشون بسیار کمک میکنه در این که مشکلات شبکیه چشم رو کمتر داشته باشن و در زمان مناسب حتما مراجعه بکنن، نترسن از این که ممکنه عوارضی داشته باشه یا شایعات و باورهای مختلفی در مورد لیزر مطرح میشه. حتما اطلاعات صحیح رو از مراجع که به هر حال اطلاعات صحیح رو میدن مثل شبکه رادیو سلامت و همچنین پزشک معالجتون که چشم پزشکتون هست میتونید دریافت بکنید و انشاءالله چشم سالمی داشته باشید. براتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که بیش از پیش به خصوص در شهرهای قرمز که وضعیت شیوع بیماری کرونا بیش از پیش هست اونجا پروتکل ها رو بیشتر رعایت بکنیم، در سایر شهرها هم باز هم دقتمون رو مضاعف بکنیم. آرزوی سلامتی براتون دارم. خدا نگهدار.
ساعت 16 تهران پخش شبکه